أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه حکمت 131 امیرالمومنین علیه السلام فرمان والحج جهاد و کل ضعیف. حج جهاد انسان‌های ضعیفه، اون کسانی که قدرت بدنی دارن و قدرت مالی دارن میرن و جهاد میکنن، اما گاهی توانایی بر جهاد تو وجود بعضی نیست. امام میفرمان اینهایی که ضعیف هستن، جهاد اونها اینه که حج میرن. خدای متعال راه دومی رو بدل از جهاد قرار داده که افرادی که محروم از جهادن محروم به طور کلی نشوند. بدل جهاد میشه حج، و این بحث نظیر بدل وضوع هست که اگر کسی نمیتواند وضوع بگیره، مریض هست، آب نیست، محروم از طهارت به طور کلی نشه، خدای متعال بدل وضوع رو تیمم قرار داده. میگه حالا که نمیتوانید وضوع بگیرید، خب تیمم بکنید. این به خاطر اینه که باز طهارت دومی رو شخص مضطر، شخصی که مکرهه، شخصی که ممنوعه و نمیتواند وضوع بگیره، بتونه باز طهارت رو به یه گونه دیگری تحصیل بکنه. خب ما صحبتی پیرامون این جمله دیگه نداریم، اما به مناسبت این جمله 10 تا مطلب رو پیرامون حج میخوام خدمتون عرض بکنم، چون دیگه مناسبت اینطوری پیش نمیاد. البته صحبت پیرامون حج هم فراوانه، این که میخوام این 10 تا نکته‌ای که میخوام عرض کنم کوتاهه، و الا مثلا شیخ العاملی 3 جلد وسائل شیعه شون پیرامون بحث روایات حج. از این جهت اون چوری که عرض میکنم به مناسبتی میخوام یک دورنمای کلی در وجودمون پیرامون بحث حج باشه. نکته اول، وجوب حج است برای هر فرد مکلفی که مستطیع باشه در تمام عمرش، یک بار واجب است مناسک حج رو انجام بده. لله علی الناس حج البیت، از برای خداست بر گردن مردم حج خانه خدا. من استطاع الیه سبیلا، کسانی که استطاعت دارن این راه رو طی بکنن. حالا اگر کسی مستطیع بود و گفت نمیرم، فمن کفر فان الله غنی عن العالمین. این آیه 97 سوره آل عمرانه. به مناسبت این آیه شریفه یک روایتی رو عرض بکنم از امام هشتم علیه السلام که وجوب حج رو فرمودن تفقه درشه، مع ما فیه من التفقه، مصلحت در حج فهم دینه. کجاش فهم دینه؟ فرمودن و نقل اخبار الائمه علیهم السلام الى کل سقع و ناحیه. افراد میان در حج با موفق میشن خدمت ائمه اطهار علیهم السلام میرسن و از آنها معارف دین رو یاد میگیرن و بعد این رو منتقل میکنن به تمام اطراف و نواحی. حضرت به دنبال این آیه نفع رو تلاوت کردن، فرمودن کما قال الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. آیه نفع رو یکی از مصادیقش رو این ذکر کردن که افراد باید کوچ بکنن، نه برای جهاد همیشه. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، حق ندارن همه مؤمنون حرکت کنن برای جهاد، یه عده‌ای باید حرکت کنن برای تفقه در دین و این واجبه. کسی که استعداد داره و توانایی داره این میشه واجب عینه، مثل نماز برای او، نمیتونه کوتاهی بکنه. و این آیه شریفه در سوره توبه است، فرمود یه عده‌ای باید کوچ بکنن لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بعد که فقیه در دین شدن باید حرکت کنن و قوم خودشون رو انذار بکنند از معصیت خدا، شاید اونها دست از معصیت بردارن. همچنین حضرت امام رضا علیه السلام آیه ولیشهدوا منافع لهم رو تلاوت کردند. فایده حج رو فرمودن اینه که افراد دسترسی پیدا میکنن به منافعی که براشون هست. مطلب دوم تناسب با این مطلب اول داره و اون این است که یکی از اهداف مهم حج رسیدن به خدمت امام علیه السلام است تا دین رو یاد بگیرن. در واقع منظور این بوده، ولی صرف این که افراد در یه مکان جمع شن در یه زمان خاص همه مسلمان ها، این مقصود آخر نبوده. حالا همه جمع شن که میخوان چکار بکنن؟ فرمود تفقه در دین ملاکه، برن خدمت امام. خیلی جالبه، ما دو تا آیه داریم در قرآن کریم در مورد ابلاغ حج، یکی در سوره ابراهیم سوره 14 قرآن آیه 37. ببینید آیه رو وقتی دقت میکنید، اصلا هدف رو این بوده که میگه من ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاه. میگه خدایا، حضرت ابراهیم علیه السلام میگه خدایا من گذاشتم فرزندانم و زراری خودم رو در اینجا. دنبالش میفرماد وجعل افئدت الناس تهوی الیهم. این کلمه الیهم ضمیر جمع مذکر انسان رو به سوال میاندازه. فرمود دلهای انسانها را عاشق خاندان من بکن. حالا من ترجمه فارسی خودمونشو بخوام بکنم، تهوی الیهم، تهوی تو فارسی هم میگیم هوایی شده، گاهی هم به همدیگه میگیم دلم هوای شما رو کرده. این هوای شما رو کرده یعنی خیلی مایل به زیارت شما بودن، مشتاق به دیدار شما بودن. این از همین عبارت این آیه است، وجعل افئدت الناس تهوی الیهم، در حالی که میتونست بگه تهوی الال بیت، مردم عاشق این خانه خدا بکن، گفت خانه عاشق اهل بیت بکن. خب برای چی؟ دوره دقت که میکنید، مشابه آیه هم در سوره حج داریم. در سوره حج آیه 27 و اذن فی الناس بالحج یعتوک، باز اونجا هم یعتوها نیست، یعتول بیت نیست. اذن فی الناس بالحج یعنی اعلان کن مردم بیان حج. برای چی؟ یعتوک، تا بیان شما رو ببینن، بیان پیش شما. یعنی هدف از این که همه جمعشن در یه مکان خاص این بوده که بیان پیش حجت الهی، پیامبر خدا رو ببینن، احکام ازش بپرسن، معارف رو بپرسن، توحید رو یاد بگیرن. این بوده هدف. این روایت رو توجه کنید. امام باقر علیه السلام فرمان انما امر الناس ان یأتوا هذه الاحجار، به مردم گفته شده بیان نزد این سنگ ها، فیطوفوا بها، دور این سنگ ها طواف بکنن، ثم یأتونا، بعد بیان پیش ما، فیخبرونا به ولایتهم، به ما اطلاع بدن که اینا ولایت اهل بیت رو دارن، و یعرضوا علینا نصرهم، نصرت دینشون رو بر ما باید عرضه بکنن، بیان پیش ما بگن ما جانفشان آماده هستیم تا پای جان که دین رو یاری بکنه. هدف این بوده. حالا که این روایت بینیم مربوط به امام باقر علیه السلامه که توجه کنید در چه زمانی روایت صادر شده که حدود یک قرن از اسلام گذشته بود. مطلب سوم این است که حاجی وارد بر خدای متعال میشه. یه تعبیر بسیار بزرگی است این تعبیری که وفد الله اومده تو روایت، میگه حاجی وفد الله. وفد الله، وافد به کسی میگن که بر یه شخص بسیار بزرگی وارد میشه. اگه بر شخص معمولی باشد وفد نمیگن، ورود میگن، میگن ورد علا فلانی. اما وقتی میخوان عظمت رو بیان بکنن و دارای قداست باشد وفد گفته میشه. میفرماد امیرالمومنین علیه السلام الحاج و المعتمر و وفد الله، هم حاجی و هم کسی عمره مفرده انجام میده اینا وفد الله هم. و حق علی الله تعالی ان یکرم وفده و یحبوه بالمغفره، حق دارد حاجی و معتمر به گردن خدا که خداوند او را اکرامش بکنه. تعبیر حق خیلی مهمه. میدونید ما هیچ وقت حق به گردن خدا نداریم، چون چیز از خود نداریم که بگیم حق به گردن خدا داریم، تمام هستیمون از خداست. فرماد حق دارد به گردن خدا که خداوند او را اکرامش بکنه و دوست داشته باشند خدا را به مغفرت. دوست داشته باشن یعنی انتظار داشته باشن که خداوند اونها را بیامرزه. مطلب چهارم اینه، خیلی ها خودشون آماده میکنن برای حج اما موفق نمیشن. نه اون کسی که از اول نمیره، نه بعضیا همه شرایطش هم براش فراهم میشه، اما بعد یه مشکلی دم کار پیدا میشه نمیره. روایت دارد که این مال گناهه. اینا رو باید دقت کنی. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من اراد الحج فتهیأ له فحرمه فبذنب حرمه. کسی که مهیا شد برد حج، آماده شد، همه باربونش هم بست و هیچ مشکل نداشت، اما یه مرتبه یه مشکلی پیدا شد نتوانست بره، ازت مهفرمان به واسطه یه گناه محروم شده. آثار وضعی گناه، کثافت گناه یکیش این که توفیق بزرگ الهی از دستش میره. مطلب پنجم ما 14 تا فایده برای حج میخوام عرض بکنم. فواید حج خیلی زیاده. مرحوم آیت الله صافی رضوان الله تعالی علیه یه موقعی در بحثایی که داشتن میفرمودند که اعمال عبادی هر کدامش یه اسراری برای انسان داره که جایگزینم نداره. بنابراین حج یه فوائدی برای شخص داره در تقرب به خدا که هیچ عمل دیگری، مثلا اگه کسی تا آخر عمرش نماز بخونه، روزه بگیره، آخرش یه نقصی در پرونده او هست. و عکسش هم هست، اگه کسی مثلا معذور باشه روزه نگیره، بیماره نمیتونه روزه بگیره، خیلی خوب اشکالی نداره، روزشو باید بخوره، اما بدونه که از یه فواید محرومه. این نمیتونه مثل اون کسی باشه که روزه میگیره. و همینطور هر اعمال دیگه. حالا دقت کنید این 14 تا نکته رو، حالا من فی البداه اینا رو دارم عرض میکنم، فواید دیگه هم ممکنه باشه. این فوایدی که الان میخوام عرض کنم اینا از روایت امام هشتم علیه السلامه. علت الحج، الوفاده الى الله عز وجل و طلب الزیاده. اول میفرمان شخص بر خدای بزرگ وارد میشه و از او طلب زیادتی میکنه، از اون میخواد که بهش لطف بیشتر بکنه. ولی این لطف همه چی شامل میشه ده. لطف اگه بگید نزدیک شدن به خداست، حاوی کمالات شدن، استجابت دعاست، هر چی بگید، این طلب و زیاده همه اینا هست. دست آقا بگید خوشنودی خدا از او. دوم فرمود والخروج من کل مقترف. فایده حج اینه که انسان از همه گناهانی که کسب کرده از همه فارغ میشه. حتی در پایان حج به او خطاب میکنه یک منادی ملکی بهش میگه که تمام اعمالت از سر بگیر، چون مثل روز که از مادر متولد شدی اینطور پاک شدی از گناهان. خدای متعال اینطوری پذیرایی بزرگ میکنه از مهمانهای خودش. وَلَيَكُونَ تَائِبًا مِمَّا مَزَا مُسْتَعْنِفًا لِمَا يَسْتَقْبِلْ. حج اصلا فایدش این بوده که تائب از گذشته باشه، یعنی پشیمان از تمام قصورها و تقصیرات، گناهان عمدی یا سهوی، هرچی انجام داده، خطا یا معصیت، از همه پاک میشه. بعد فرمود از سر میگیرد اعمال آینده شو. حتی تو بعد جا داره که تا 4 ماه اگر تعمد به گناه نکنه بعد از حجم خدا هم گناه بر او نمی نویسه، مگر اینکه جسارت بخواد بکنه بگه چون من حاجی هم دیگه میرم گناه میکنم. اون نه، اونو خداوند می نویسه. سوم و ما فیه من استخراج الاموال. فرمود مصلحت دیگر حج اینه که این مالهاشونو بیرون میارن. بعضیا ذخیره کردن برای کی، خودشان نمیفهمن که مال در بیار خرج بکن. و رفتن حج یه فایدهش خرج کردن ماله. چهارم و تعب الابدان. یکی از فواید حج اینه که بدن رو به زحمت میاندازه، نه اینکه خدا اشتیاق دارد که ما تو زحمت باشیم، نه، رشد معنوی ما تو اینه که بدن تو زحمت باشه. بالاخره یک سنگ معدن رو دیدید، اگر میخوان خالصش بکنن، خلوصش در اینه که آتش و حرارت ببینه. وقتی حرارت خوب میبینه، اجزایش تجزیه میشه، اون سنگ معدنش، آهنش مثلا تفکیک میشه، اون چیزی که به درد میخوره، بقیه فضولاتشو زوادشو میریزن کنار. انسان اینطوریه، تا فشار نبینه، تا زحمت نبینه، ناخالصیاش از بدنش بیرون نمیاد. گاهی تکبر داره، گاهی نقصای دیگه داره، گاهی آلوده به گناه میشه، فکر گناه داره و همینطور و محروم هم میشه. تا آلوده میشه به گناه، بستگی به معرفتش هم داره، هرقدر معرفتش بالاتره میفهمه و گناه میکنه، محرومیتش بیشتره. یه وقتا میبینه یه سری عبادت ها رو محروم میشه، یه توفیقات ازش گرفته میشه. پنجم و حذرها عن الشهوات و لذات. فائده حج این بوده که شخص جدا بشه از خواسته های نفس و از لذات نفسانی، چون حاجی وقتی میرد مکه 24 چیز رو حرام است با لبیک که میگه محرم میشه، از لذت های دنیا 24 چیز دیگه براش حرامه. حالا لذت ها خیلی چیز هاست، به خودش بخواد ضرر بزنه حرامه، خون از بدنش بخواد در بیاره حرامه، خون از بدن دیگری بخواد در بیاره حرامه، توهین به کسی بخواد بکنه حرامه، دروغ بخواد بگه حرامه، نگاه به خودش بخواد بکنه حرامه، اسلحه بخواد بکشه حرامه، حتی بخواد گیاه حرام رو یا غیر حرام رو در حال احرام نمیتونه، حتی یک درخت و یه برگش رو نمیتونه اذیت بش بکنه، یه پرنده رو بخواد صید بکنه نمیتونه. لذت‌های جنسی دیگه براش حرامه، نگاه حرام براش دیگه، اون موقع اینا دوبله میشه چون مواقع دیگه هم حرامه، اما 24 چیز براش حرامه. حتی زیر سایه دیگه نمیتونه بره، سایه که متحرکه، نه پل مثلا که انسان زیرش رد میشه نه، یا تونل نه، اونا سایه ثابته، سایه متحرکه یعنی مثلا سوار ماشین شده و بخواد کلشو از زیر آفتاب حفظ بکنه، کلشو زیر دیوار اتوبوس بکنه مثلا، یا زیر سقف ماشین باشه که سقف هم در حال حرکت، نمیتونه. روپاشو بخواد بپوشونه نمیتونه، کفشی که میپوشه باید روپاشو کاملا دیگه چینه، سر باید برهنه باشه. خب دیگه آنچنان افتاده میشه، چون نه به خودش اذیت میکنه نه به کسی، حتی قسم نمیتونه بخوره ولی قسم راست، یعنی اینطور محدود میشه نگاه او، زبان او، بوی عد دیگه حق نداره استشمام بکنه، اذیت به یه حیوان، به یه درخت، به یه انسان نمیتونه بکنه. وقت ببینید چقدر نورانی میشه. یه تمرین اینطوریه، حاجی چند روز که تو لباس احرامه اونچنان سبک میشه و آرامش پیدا میکنه و حیوانات هم دیگه فهمیدن. تو مکه کبوتر ها میبینید بین حاجی ها راه میره، چون اونم میدونه تا به حال کسی کاری، مگر یه بچه بدوه به سمت کبوتره، گاهی بچه هایی که میان خوششون میان میرد به سمت کبوتره، میپرد میرد اون جلودر میشونه. اما نه تو بین انسان های بزرگ نه، کبوتر ها اصلا دارن حاجیات جمعیه دارد میرد و میاد، ایوانات همینطور، گربه که اینجا حالا میره از اون پشت بام انسان فرار میکنه، اونجا نه. من چیزی که یه بار بین خودم دیدم، از دری که از صفا و مروه وارد مسجد الحرام میشیم، از دن که رفتن میدونن جمعیت هم تو مرتب دارد میرد و میاد. من تو یکی از هفت دوری که باید بین صفا و مروه میرفتم، چشمم افتاد دیدم یک گربه وسط در گرفته خوابیده، وسط اون کنارم نرفت بود بخوابه، اون وسط خوابیده بود و خوابم بود، چون من رفتم یه دور زم رفتم صفا و برگشتم مروه، دور برگشتم دم هنو خوابیده بود. جمعیت داشت میرفت، فقط مردم جلو پاشون نگاه کردن، پاشون رو این نگذارن داشت که راش رد میشه. میدونین چیه؟ یعنی حیوان آنچنان، گربه وقتی احساس آرامش نکنه اصلا خوابش نمیره، چشش هم رو همزاره لا چشش باز است. یعنی نه که اینجا هستن اگه امتحان کرده باشید چشه هم میذاره اما آرامش نداره، همچه که میرید نزدیکش بالا میشه فرار میکنه، معلومه همه بیداره. اونجا اینطوری نیست، راحت خوابیده بود، کجا نرفته بود یه کناری هم پیدا بکنه کسی باجه روش نگذاره. یه احساس آرامشی که حیوان داره و موجودات دیگه. وقت توجه کنید ما انسان ها این حالت رو اینجا ما تمرین نکردیم، اینجا از بس اذیت میکنیم به هم دیگه و گاهی توهین میکنیم، نمیدونم تحقیر میکنیم همسرمون، برادرمون، خواهرمون، با پدر و مادرمون. اونجا حاجی اصلا مثل که حبس شده، تمام بدی ها توش قفل زده شده و نه فقط خودش، یه جمع 2-3 میلیونی همه همینطوره. فقط این وهابی ها هستن که خیلی کثافتکاری میکنن، متاسفانه هنوز اذیت میکنن و اینا خب اینا هنوز رعایت آداب رو نمی کنن. اون کشتار مکه هم 400 نفر شهید ما اونجا داشتیم، اصلا اینا کنار مجوهرا با گلوله زدن انصارا رو کشتند و خدا به عذاب دنیا و آخرت گرفتارشون بکنه. دنیاشو گرفتارشون کرد و از اون سقوط کرد، اما ما ذلت بالاترش هم از خدا میخواییم تو همین دنیا ببینیم و آخرتش هم که سر جاشه. ولیکن منهای بحث وهابی هایی که حرمت مکه رو رعایت نمی کنن، مدینه رو هم همینطور رعایت نمی کنن، همینطور اذیت می کنن، توهین می کنن، فحاشی می کنن، کثافتکاری دیگه می کنن که نمی خوام بگم چه غلطکاری هایی می کنن، دل انسان رو می گیره. ولیکن نوع مسلمان ها اونجا اینطوریه و آرامش انسان اونجا احساس میکنه که یه مدتی حتی فکر گناه نمیاد تو کلش. حالا ممکنه یختم بیاد، اما اصلا اسباب گناه دورورش نیست، اونقدر سبک میشه، شخص لذت میبره، تازه میفهمه که زحمت در راه خدا یعنی چه. اهل بیت علیهم السلام چی بود که از مدینه پیاده را میافتادن میرفتن مکه؟ 420 کیلومتر راهه، حیوانم بود کنار جونا، نه اینکه نباشد، شطور بود، میتونستن سوار شن، اما نه، عمدن پیاده میرفتن. فرماد یکی از منافع اینه که انسان از شهوات و لذات خودشو محروم میکنه و ممنوع میکنه. ششم و منفعت و منفع المشرق و المغرب، منافع مادی هم هست برای کسانی که در شرق و غرب عالمن میان اونجا، یه مدت جمعیت فراوان، بالاخره میبینید همینطور معامله دارد انجام میگیره. و من فی البر و البحر، چه اونایی که تو دریا و اونایی که رو خشکی، همه یه منافعی رو از حج میبرن. و من یحج و من لا یحج، هم از کسانی که حج انجام دادن، هم اونایی که انجام نمیدن، همه دارن منافعی رو میبرن. من تاجر و جالب و بایع و مشتر و کاتب و مسکین، حالا یکی کسی تجارت میاد اونجا میکنه، یکی کالا میاره، یکی فروشنده است، یکی خریداره، یکی نویسنده است مینویسه، یکی حتی مسکینه اومده اونجا، جمعیت زیاده، مسکین دست شده راز بکنه، مرتب مردمش کمک میکنه. اینا منافعیه که اونجا وقتی نگاه میکنید انواع منافع هم هست، از یه آب خوردن گرفته، افراد آب خنک وایده داره میفروشه، نونی کسی میاره، در بیسکویت چیه، شیره، انواع و اقسام چیه. حتی دیدم بعضی این حاجیایی که از کشورهای مالزی و اینا اومده بودن، حالا اومده بودن حج انجام دادن، حج که تمام شد بعد از موزارت دیدم که دیگ گذاشتن دارن قضا دادن میفروختن، میخواستن پول حجشون رو بزن در بیارن، گذاشته بودن کنار جاده و میفروختن. اینا دیگه منافعی است که حضرت بیان میکنن. هفتم و قوا و حوائج اهل الاطراف، حاجت های مسلمان هایی که اطراف دنیا زندگی میکنن، اینا هم تو مکه برآورده میشه. حاجی وقتی میان اونجا چه بسا میتونه کمک بکنه به یه مسلمان دیگه. ول مواضع الممکن لهم الاجتماع فیها، و اون مکان هایی که درش اجتماع امکان داره، اونجا قضای حوائج هست. کذالک، حضرت فرمودن بله این چنینه، لیشهدوا منافع لهم. این هفت و علت رو امام رضا علیه السلام بیان کردن. منفعت هشتم از روایت امام صادق علیه السلام عرض بکنم. حضرت ذلت جبارین رو در مسعا میگن، یکی از منافع حج اینه، انسانهای متکبر جبار که زورگو هستن و با یه حالت تکبری راه میرند و دیدید کلاشون و قامتشون کشیده میگیرن که مبادا یه سان دو سان قدشون کوتاه باشه. این فرانسویه بود، قدش کوتاه بود، چقدر حسرت میخورد، ناراحت بود، چون کنار هر مسئولی میرفت قدش کوتاه‌تر بود، هی مرتب کفش سفارش میداد که مثلا این کفش یه 4-5 سان پاشنش بلند باشه که این با مسئولین دنیا که سر کله میزند قدش مبادا یاد پایین باشه. خب آدم های کثیف اینطوری که ادب ندارن، اصلا تربیت ندارن، آدم های متکبر هم تو کلاشون رو بالا میگرند و پاواشون هم دیدید محکم به زمین میزنند که مثلا بخوان میگن ما زورگو هستیم و همه مطیع ما هستن. آدم های اینطوری همچه میان تو مکه، تو مسعا که میرسد، میرسه به مکانی که هر وله میخوان بکنن، یه مرتبه میبینید را میفته، لکه لکه هم چند چین میکنه، کلش اتکو میخورد و یه حالت نیمه دویدن به خودش میگیره. اونقدر ذلیل میشد این شخص. اونایی که تکبر دارن اصلا با این حالت در تضاد دارن، اونایی که تکبر ندارن شیرینی اینجا رو درست متوجه نمیشن، چون اصلا تواضع همیشه تو وجودشون بوده، اونجا هم این کارو میکنن. گاهی علما را انسان میبینه، بزرگان می اینجا دارن همه هروله میکنن و عشق میکنن با خدا که دارن فرمان خدا را اطاعت میکنن. اونا نه، اما جبارین، اونایی که یه عمری با تکبر رفتن، یه مطمئن اینجا میگن بدو. حالت دوشم تون نه، که حالت وقار عبادت ازش گرفته بشه، نه، یه حالت لکه برد، فقط میخوان این ذلیل بشه در خانه خدا. وقتی اطرافی ها مأمورایی که دور بر اینا هستن یا میگن او دارد مثلا این پادشاهی کجاست، رئیس جمهور کجاست، اینا که میان مکه خیلی خنده داره. دور خانه خدا گاهی انسان میبینه که مثلا 7-8 تا مأمور دور یکی گرفتن، معلومه که این رئیس جمهور فلان جاست. خب اینا با یه حالت خاصی هستن، نوعا هم شیعه نیستن، تکبر سطح با وجودشونه، یعنی ادب ندارن، آداب دین رو نمیفهمن. وقت تو مسعا که میان یا این معمولا میدن که رئیسشون دارد میدوه دیگه اونجا کار نمیتونن. بعضشون هم مقدم متکبرن که همونجا هم هروله نمی کنن، یعنی چون هروله هم واجب نیست. اما ما من بقعت احب الالله تعالی من المسعا، فرمود هیچ بقعه ای محبوبتر نزد خدا از این مسعا نیست. لانه یذل فیه کل جبار، چون تمام زورگوهایی که میان اونجا مکه همشون رو ذلیل میکنه اینجا. نهم از فواید حج در روایت دیگه داره که اگر مداومت داشته باشید بر حج، سختی های دنیا ازتون از بین میره. علیکم به حج البیت فادمنوه، ادمان عمل تکراری رو میگن که انسان عادت بکنه. تو فارسی هم مداومت میگیم، مداومت کلمه عربیه. فادمنوه فان فی ادمائکم الحج، فرمودن اون وقت که مداومت میکنید حج را، که مداومتش حداقل 3 باره، فرمود مداومت بر حج فایدش اینه دفع و مکاره دنیا عنکم، فشارهای سختیهای زندگی دنیا که بهتون اومده، قصار اینا رو ازتون از بین میبره. دهم فرمود و احوال و یوم القیامه، سختی ها و نگرانه قیامت هم ازتون دور میشه. 11 امام باقر علیه السلام میفرمان الحج تسکین القلوب، یکی از فواید حج دل رو سکونت میده، یه آرامشی پیدا میکنه که اشاره کردم. دوازدهم صحت جسم، فرمود امام چهارم زین العابدین علیه السلام، حج و اعتمروا تصح اجسامکم، فرمود حج و عمره انجام بدید جسمتون صحت پیدا میکنه. سیزدهم فرمود و تتسع و ارزاقکم، رزقتونم توسعه پیدا میکنه. چهاردهم فرمود و یصلح ایمانکم، ایمانتونم اصلاح میشه، ایمانتون قویتر میشه، محکم میشه. خب این 14 تا نکته از منافع حج بود. مطلب پنجم بود این کل این منافع. مطلب ششم، فرمود امام صادق علیه السلام کسی که دو حج انجام بده، من حج حجتین لم یزل فی خیر حتی یموت، دائما خیر بهش میرسه تا دم مردن، اصلا تو خیره و دیگه تو شر نیست. و اگر سه تا حج انجام داد، فرمود من حج ثلاث حجج لم یسبه فقر ابدا، سه تا حج کسی انجام داد دیگه فقر به هیچ وجه بهش نمیرسه. امام صادق علیه السلام فرمودن من ندیدم چیزی رو که سریعتر باشد برای ثروت انسان و سریعتر نفی فقر بکنه از انسان از تکرار حج، من ادمان الحج. سریعترین چیزی که فوری فقر رو میبره، یعنی بیشتر از اینکه یک کسی بیاد یه گنجی پیدا بکنه مثلا. حضرت فرمان حج اگر ادمان شد، مداومت برش شد، خیلی سریع فقر رو ازش میبره و او رو ثروتمندش میکنه. مطلب هفتم، آیه شریفه در سوره بقره دارد و اتم الحج و العمره لله، حج و عمره رو برای خدا تمام بکنید. اینا یه معنای ظاهری داره و اونه که کسی که حجی رو انجام داد واجب است تمام بکنه، ولو شروع حج براش واجب نباشه، یعنی حج واجبش رو بار اول انجام داده، حج دوم تا شروع نکرده مستحب به شروع بکنه، اما تا لبیک و گفت واجب است تمام بکنه. مثل نماز مستحبی نیست، نافله رو شما الله اکبرم که بگید وارد نافله بشید، بازم ادامش هنوز مستحبه، واجب نیست تمام بکنه. نافله انسان میتونه بشکنه، خوب نیست، ولی که حج و عمره مستحبی ولو 10 تا حج انجام بده، با شروع حج اتمامش واجبه. این یه معنای آیه است، و اتم الحج و العمره لله. معنای دیگر آیه نیت رو دارد میگه، میگه حجتون رو لله تمام بکنید، یعنی قصدتون خدایی باشه. اینم یه معنا، ولی که یه معنا در روایات داره که امام هشتم علیه السلام میفرمان تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، فرمودین که میگن حج رو تمام بکنین یعنی برید به ملاقات امام نائل بشین، برید امامتون کجا هستن، برید خدمتشون. یه روایت هم در ذیل این آیه، چون این آیه رو کمتر بهش توجه میکنید، عرض میکنم امام صادق علیه السلام این آیه رو خوندن، ثم الیقو تففه، آیه شریفه میگه سپس زایل میکنن، باید زایل بکنن یعنی از خودشون دور بکنن چرکی ها را. موضوع از چرکی ها اینه که ناخوناشون رو میگیرن یا سرشون رو میتراشن یا تقصیر میکنن، از شود که شارب خودشون رو کوتاه میکنن. اینا این معنای ظاهر آیه اینه که بعد از رمی جمرات و اینکه گوسفند رو ذبح کرد، بعدش باید چرکی ها رو از خودشون دور بکنن. امام صادق علیه السلام آیه رو اینطوری معنا کردن، گفتن لقاء الامام علیه السلام، معنای این که چرکی ها رو از خودش دور کنه یعنی به ملاقات امام برود. اینو من بعید میدم خیلی از بزرگان هم حتی این روایت دیده باشن، خیلی دور به ذهن میرسه و ظاهرایی اصلا ربطی با لقاء امام هم نداره. به تفسیر صافی مراجعه کردم، نم چیه؟ چه ربطی داره؟ مرحوم فیض میگن که زایل کردن چرکی و وسخ دو رقمه، یه زایل کردن وسخ جسمانیه، همینه که موها رو از بدنش دور میکنه، ناخونش رو میگیره، و یکی هم تطهیر قلب و روح، و اون با لقاء امام علیه السلام. که همچنین این رو نگاه کنیم تازه روح حج برامون آشکار میشه که چیه. میخواستن کثافت ها ازمون دور بشه، گفتن برید به ملاقات امام بشینید، مجالست کنید، چند دقیقه در محضر امام باشید، روحتون از چرکی ها برطرف میشه. چون آیه تطهیر، یا اینا توی این روایت نیست، دادم بنده اضافه میکنم که آیه تطهیر میگه نما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، رجس خدا از اهل بیت دور کرد. ای کسی با این خاندان بنشینه، اونم این حالت براش ایجاد میشه. و این آیه شریفه رو در ذهن مبارکتون داشته باشید، آیه 29 سوره حج. مطلب بعدی ما، مطلب هشتم، این است که سر و صدا تو مکه خیلی زیاده، اما حاجی واقعی شیعه هست، غیر شیعه حجش به هیچ وجه قبول نمیشه. و اینا فکر نکنیم حالا در اینجا پشت بلنگو میگم، اهل تسنن اگه تو جلسه ما باشن باید گوش کنن، بدانن که اینا خودشون هم نقل میکنن، روایت داریم اهل تسنن هم ذکر میکنن که حج اینا قبول نیست، روایتی رو از پیغمبر نقل میکنن، هم شیعه هم سنی، که پیغمبر گفتن که اگر کسی نه 100 سال عمر بکنه، چون بعضی دلشون میسوزه میگن آخر نمیشه این سنیه چطور باید جهنم بره، میگه 100 سال عبادت کرد، پیغمبر میگن 1000 سال، دست بالاشو گرفتن میگن اگر کسی 1000 سال عمر بکنه و تو این 1000 سال هر روز روزه بگیره، شب هم تا صبح نخوابد احیا بگیره، بعد میگن بین صفا و مروه اونجا کشته بشه، یعنی حج خانه خدا انجام میده در این حد، ولی که نقصش اینه که ولم یوالک یا علی، ولایت شما را قبول ندارد. لسلکه الله فی سقر، پیامبر کلمه سقر رو میگن، نمیگن جهنمی، سقر اشاره به آیه 40 سوره مدثره، فرمودن خدا رو تو سقر میاندازه، یعنی اون آیات مربوط به اینه، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، که یه بار دیگه خدمت رو گفتن این آیات مربوط به اهل تسننه، که شیعه های مرتبه میگن اه این سنیه این همه عبادت که پس رفته تو جهنم، میگن ما سلککم فی سقر، شما که نباید جهنم میرفتی، شما که نماز میخوندی روزه میگیری، اولین چیزی که میگه میگه من ولایت نداشتم. قالو لم نکو من المصلین، متا مصلین علی سنیه معلوم کنه نمازگزار، اما خبر ندارن که چیه واقعش. مصلین یه معنی نمازگزار داره، ولی که نه، امام فرمودن مصلی معنی دومی داره که تو لغت هم هست اینا، مصلی اسم شماره دوی مسابقه رو میگن، سنی میگن ما تابع اسب اول تو مسابقه نبودیم، اون اسب اول 14 معصوم هم دیگه، بقیه باید تابع اونا باشن، یعنی توی این سیر الله باید حرکت همراه امام بکنن، نکردن. میگه لم نکن من المسلین، یعنی لم نکن من اتباع الائمه علیهم السلام. این روایت سرم میخونم، ما این صدر و ذاکری نبودم. حالا این روایت رو دقت کنید، امام صادق علیه السلام چی میفرماد؟ ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، فهمدن زجه خیلیه تو حج، سر صدا خیلی میکنن، جمعیت اومده، اما خیلی حاجی کمه. در یه روایت دارد ابا بصیر خدمت امام بود، از حضرت سوال کرد که از امام صادق علیه السلام پرسید خدا اینا رو میبخشدشون این حاجی ها را، همین بس که الان داریم. عزا فهمدن نه، این که شیعه نیست نه، خدا اونو نمیبخشه. بحث بخشش اصلا تمام فواده حج فقط منحصر به شیعه هست. اینا باید بدونید مرز اعتقادات رو خوب بدانید. اینو بارها عرض کردم، از اعتقادی مواظب باشید، فریب نخورید، قاطی نکنید. اینا تو روایت صریح اومده، یا ابا بصیر ان اکثر من ترا قردتن و خنازیر. فهمیدن بسیاری از این جمعیت که میرید تو مچه حرام و عرفات و ملاسن، اکثرشون عذرخواهی میکنن میمون سخوگه. قال قلت لهم ارنیهم، بعضت گفتم میشه نشونم بدید. قال فتکلم بکلمات ثم امر یده على بصری، ازت یه سخنی به زبان جاری کردن، بعد دست مارکشونو کشیدن رو چشمان من. فرعیتهم قردتا و خنازیر، یه مرتبه نگاه کردم او جمعیت میمون است و خوک. میمون میدونید این به خاطر بنی امیه است که اینا دین و ملعبه خودشون قرار دادند و قصد خلافت کردند. آیا خندیدند و گفتند حالا ما زور میزنیم، حالا هر کی میخواد بیاد جلوم وایسید، ما که گرفتیم دیگه. که پیغمبر میگن من خواب دیدم، پیغمبر محزون شدن دیگه، قبل از رحلتشون خواب دیدن که از روی منبرش این میمونه میدویدن نرفتن بالا میدن پایین. از خواب که بیدار شدن خیلی ناراحت شدن، فهمیدن این بنی امیه آخرش میگیرن، بازی میکنن، همه چیو به بازی میگیرن. پیغمبر که محزون شدن، خدای متعال نمیخواست پیغمبرش محزون باشه، اما واقعیت هم پیغمبر دیدن دیگه نمیشد که اینا رو به جبر بذارن تو کله این قاسمین بگن برید کنار، که بالاخره اینا به زور میخواستن این کار رو بکنن. خدای متعال فوری جبران کرد حزن پیغمبر رو. جبرئیل نازل شد، پیغمبر چرا ناراحتی؟ گفتن آخه ما این همه زحمت کشیدیم بید اینا اسلام رو چکار میکنن؟ میکشنن از شیعه، میکشن کنار. الان واقعا جمعیت رو انسان میرد اکثرا خب سنی هست دیگه، پیغمبر محزون بودن. و فوری سوره قدر نازل شد، پیغمبر خوشحال شدن. خطاب شد که اگه اینا 80 و چند سال بنی امیه قصب خلافت میکنن، ما شب قدرمون از 80 و چند سال قصب خلافت اینا مهم داره. لیلة القدر خیرون من 1000 شهر. فحالنی ذالکه، ابو بصیر میگه من ترس گرفتم، دیدم اینا پر میمون و خوک دارن طواف میکنن. ثم امر ریده و علا بسری فرعیتو هم کما کانو، دور ازت دست ماریشون کشیم به چشمان من، دور برگشت به اون حالت قبلی. خدا رحمت که حاج محمد علی فشندی که گفتن بیش از 40 تا تشرف خدمت امام زمان علیه السلام داشته، ایشون هم یه سفری که با مرحوم پدر ما رفته بودن عمره، برای پدر ما نقل کرده بود، گفته من تو مچه آرام دیدم اکثر مردم به صورت حیوان بودن و دیگه توضیح نداده بود که چی. یه شب مبعث بود، ما مشهد بودیم، یکی از دوستانمون حرم رفتیم، بعد که اومدیم تو منزل میخواستیم بخوابیم، رفیقمون چراغا رو تازه خاموش کرد، میخواستیم استراحت بکنیم، یواشکی به من گفت، رفقای دیگه هم بودن میخواست اونا نشنون، گفت چه وضعی بود امشب حرم؟ گفتم چی بود؟ گفت هیچی، یه حد چشمم باز شدم، خیلی ها به صورت های دیگه دینایی که خودشون نمیسازن، گفت به صورت های خاصی دیدم، زیادم بودن تعدادشون داخل حرم، اما خیلی هم به صورت انسان بود. و ایشون میگه من خیلی ناراحت شدم و بلاسه به خودم بد بیرا گفتم تا اون حالتم از این گرفته بشه و نتونم این حالت رو ببینم. مطلب نهم، ادب حج است. کسی که حج انجام میده دیگه باید خیلی مواظب رفتار خودش باشه. تو این زمینه خیلی حدیث داریم، من یک شعر فقط میخوام بخونم که امام باقر علیه السلام فرمودن ما یعبع به من یعم هذا البیت اذا لم یکن فیه ثلاث خصال. ما یعبع یعنی چه ارزشی داره کسی بیاد این خانه خدا رو قصد بکنه، بیاد اعمال انجام بده، اما سه تا خصلت توش نباشه، چه فایده ای؟ این شبیه ما یعبع بکم ربکم است که در آخر سوره فرقان آمده، اونجا هم همینه، قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاکم، جمع اهل دعا نباشید خدا چه اهمیتی بهتون میده؟ یعنی تمام ارزش شما به این دعایی است که میکنید، حالا فکر نکنید پیش خدا جایگاهی داره. امام باقر علیه السلام میفرمان کسی بیاد مکه اما سه تا ویژگی درش نباشه چه فایده ای؟ اول فرمودن ورع یحجزه عن معاصی الله، باید یه ورعی، یه تقوایی، قوه بازدارنده ای تو وجودش باشد که اون از معصیت خدا بازش بداره. و حلم یملک به غضبه، دوم باید یه حلمی تو وجودش باشه که مالک غضب عصبانیتش باشه. و سوم و حسن الصحاب لمن صحبه، خوش رفتاری بکنید با کسانی که باش همراهن. مطلب آخر هم یه عده‌ای رو فرمودن میان لبیک که میگن خطاب میشه بهشون لا لبیک ولا سعدیک، چون میاد اونجا محرم لبیک میگه انتظاره که خدا او رو بپذیردش، اما یه دیگه هستن اینطور. این هم خیلی روایت داریم، پیامبر فرمودن من حج به مال حرام، ای کسی با مال حرام رفت حج انجام داد، مال دیگران باشه، خمس مالشو مثلا نداده، فقال لبیک اللهم لبیک، تا تو میقات میگه لبیک اللهم لبیک، قال الله له، خداوند بهش میگه لا لبیک ولا سعدیک، حجک مردود علیک، میگه لبیک و سعدیک برای تو نیست و حجت تو سر خودت بخوره. خب من یه جمله هم عرض کنم راجع به این که امام زمان علیه السلام، حالا اینا که گفتیم مربوط به دوران حضور بود، تو دوران غیبت امام زمان علیه السلام مصلحت نیست که مردم آقا رو بشناسن، برن معارف دین ازشون یاد بگیرن، ولیکن بدانید امام حضور پیدا میکنن در موسم حج. روایت داریم حضرت یکی از نواب اربعه قسم میخوره میگه والله حضرت تو موسم حج حضور پیدا میکنه. حالا اینا تو وسائل هست، من این روایت که حالا اینجا یادداشت کردم از امام صادق علیه السلام، یفقد الناس و امامهم، یه زمانی فرا میرسه مردم دیگه امامشون رو نمیبینن، فیشهدهم الموسم فیراهم ولا یرونه، اما امام حضور پیدا میکنن در موسم، پس حضرت میبینن مردم رو اما مردم ایشون رو نمیبینن. این نمیبینن نه اینکه با چشم نمیبینن، نمیشناسن، ولی اگه برن در جایی که حضرت حضور دارن چرا میبینن آقا را، دیدن هست اما معرفت نیست. در یه روایت دیگه هم داره که این مربوط به علامات ظهور آقاست که مربوط به زمان ماست. امام صادق علیه السلام میگن از نشانه های ظهور حضرت اینه که ورأیت طلب الحج والجهاد لغیر الله، میبینید که حج و جهاد انجام میدن اما قصدشون خدایی نیست. او اتم الحج والعمرة لله که تو قرآن بود میفرماد اینا تو علامات ظهور، یکیش اینه، آخر الزمان به قصد خدا انجام نمیده. خب اینا حالا چند تا مطلب کوتاه بود، گذرا خواستم یه اشاره بکنم دیگه، فرصت اینطوری پیش نمی اومد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.